Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
این قسمت کاملا مثبت 18 هست و ازتون تقاضا دارم یا با هدفون این رو گوش کنین یا در جایی باشید که بچه هایی که سن مناسب ندارن دور و بر شما نباشن. ممنون. چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، ماها هیچ کدوم تربیت جنسی مناسبی نداشتیم. یعنی هیچ کس و هیچ وقتی به ما نگفتن که تربیت جنسی از چه قراره. یادم وقتی که مدرسه بودم، سوم راهنمایی بودم که یه آقایی اومد داخل کلاس، لباس معممی داشت و ایشون میخواست به ما یاد بده که محتلم شدن یعنی چی. خود این کلمه توی سوم راهنمایی فوله، خطاست. یعنی من باید اول میفهمیدم معنی محتلم چیه و بعد بفهمم که اون شبی که ما میخوابیم و اصطلاح خودمونی میزنیم به جدول اون معنی چی میشه. یادم اومد داخل کلاس و شروع کرد به صحبت کردن و یه سری صحبت ها کرد که اصلا هیچ کدوم از ما هیچی نفهمیدیم، ولی زنگ تفریح که خورد هممون دور همدیگه جمع شدیم و کلیه اطلاعات جنسیمون رو با همدیگه شیر کردیم. اونجا بود که من فهمیدم اون حرفایی که میزدیم، اون کارایی که اونا با من میکردن، اون کارایی که اونای دیگه میگفتن، اینا معنیش چیه. یعنی خود من با این همه شیطونی توی سوم راهنمایی هنوز نمیدونستم که یه سری دستمالیایی که احیانا هممون هم شدیم با یک سری مقاصد خاص روی ماها انجام شده. متاسفانه تربیت جنسیمون مربوط به دهه 60 یا نمیدونم دهه 70 اینا نیستا. ببینید ما حتی توی دهه 40 و 50 هم ما این مشکلات رو میبینیم هست. یعنی پدر مادرای امثال من هم یادم از این مشکلات داشتن و هنوز هم دارن. میدونم یعنی به عنوان یک وکیل وقتی مراجعه دارم که دهه 40 و 50ه، میبینم که همون داستانی که من دهه 60 هم درگیرش بودم، شما دهه 70 80 هم درگیرش هستید، طبیعتاً این بندگان خدا هم درگیرش. حالا زمان ما بهتر شده، مثلا الان من میتونم راحت صحبت کنم، ولی اون زمان خیلی گویا مثلا رابطه داشتن این داستانا خیلی سخت برخورد میشده، خیلی سخت جلوه داد. یه خاطره من دارم که دوست دارم براتون بگم، اینو خیلی کم تعریف کردم اینا، ولی جز خاطرات خیلی خوب منه که اینو برات تعریف میکنم. من اول دبیرستان بودم توی صف ظهرگاهی، چون ما مدرسه‌مون مدرسه ابن یمین بودیم، ما بعد از اورا بود و همونجا وایساده بودیم و خلاصه آقای ادیب ناظممون داشت صحبت می‌کرد اونجا و یکی از دوستان که قد هیکل درشتی داشت و بزن بهادری بود یه سی دی داد به نفر پشتیش. وقتی داشت میداد من بهش گفتم این چیه؟ گفت سی دی سوپره. بعد من بهش گفتم که سی دی سوپر؟ آره می‌خوای تو ببینی؟ من جا ندارم نگه دارم اینو توی قال کفترام، تو دونه کفترام، تو قال کفترام نگه میدارم اینا، میخوای تو برو ببین. منم اصلا این سی دی رو که گرفتم قلبم شروع کرد تپش تا لحظه آخر، یعنی فضای شما تصور کنید برای اولین بار من دارم همچین چیز رو میگیرم، فقط هم شنیدم که این چیزی هست، یه نمیدونم چی بوده و چی نبوده، تا اون زمان هم هیچ چیزی ندیدم. نهایتا تا زنگ آخر من کلن حواسم این بود که این سی دی رو چه کار بکنم و چه کار نکنم. رفتم خونه و یادم یه کامپیوتر پنتیوم 2 هم داشتیم، دوستان اونه که قدیمی هم بازیاد سی دی رامی داشت و سی دی رو گذاشتیم داخل سی دی رام و شروع کردیم به نگاه کردن و تقریبا میتونم بگم یه فیلم یه ساعته، اسم فیلمش هم تارزان ایکس بود، نگاه کردم و خلاصه بیشتر تعجب بود و یه حالت خاص و اینا که همتون هم میدونید داستان اینا. شبش هم خوابیدم و صبح پا شدم که صبح هم دوباره این فیلم رو ببینم. یادم مادرم تو خونه داشت خونه رو جارو برقی میکشید، ما مثلا یه اتاق خوابی داشتیم، کامپیوترم تو اتاق خواب ما بود. خلاصه اینم من یه مثلا شاید نیمچه قسمتیش رو با کنجکاوی شدیدی که داشتم باز دوباره دیدم. نهایتا خاموش کردم و واسه سیدی رو گذاشتم لای کتابی و این کتاب رو گذاشتم تو کمدی که کتابامو می‌داشتم، تو کشو بود در واقع، کتابام تو کشو بود. بعد آقای شما باشی یه کار دیگه ای که من میکردم، حالا چهره معلمامو میکشیدم، با مداد اتود میکشیدم. یه رفیق داشتیم، حالا خدا نگذره داشت، آقای میرزایی نامی بود بنده خدا، این اومد و یه کله کشید و یه فلانی کشید برای این عکس کله معلم ما که حالا یه عکس مبتذل مستحجنی شد این عکس. مادر من گویا موقعی که داره اتاقو تمیز میکنه این عکس رو میبینه. با زن همسایه‌مون که خیلی هم الان با هم دیگه خوبیم و دوستیم و صمیمی هستیم، برادر اومدن داخل اتاق، دوتایی نشستن که با من یه صحبت جدی بکنن، گفتن که محمد جواد بیا بشین می‌خوایم با صحبت. یا اینا این عکس رو دیده بودن و حالا اون داستانی که داشت رو دیده بودن و خلاصه مامان گذاشته بود رو میز این عکس رو و می‌خواستن در این رابطه با من صحبت کنن. نشستن با من صحبت کردن که این کارا زشته و این چیزا زشته. من ذهنیتم این بود که اینا فهمیدن صبح من سی دی رو داشتم نگاه میکردم و اصلا تو فاز اون عکسی که میرزایی خرابکاری کرده بود توش، تو فاز اون نبودم. که مامان گفتش که مامان جواد این چی بوده و فلان و بهمدان، منم مثل همیشه کلا دیوار هاشا بلند و فلان، گفتش که پس این چیه؟ پا شد که بره سمت میز، من اشتباهی رفتم به سمت کمد کشوی کتابا و مامان اون بنده خدا همسایه‌مون زن همسایه فهمیدن که توی این کشو هم یه سری داستانا هست برحاله. و گفتش که چی داری داخل کشو؟ گفتم هیچی، خلاصه تابلو بود دیگه، یه کشو مگه چقدر ابعاد داره. سی دی رو در آوردم بهش دادم و با مامان گفتم مامان اینه. و بعد مامان گفت این چیه؟ گفتم که فیلم از اوناست. بعد گفتش که چرا باید اینجا باشه؟ گفتم که یکی از دوستان بهم داده. ماما خواست بشکنه، گفتم ماما نشکن. گفت چرا؟ مگه اینو بشکنی اون رفیق قول شماقم که این سیدی رو به من داده این منو میزنه، من بعد این سیدی رو برگردنم. گفت باشه نمیشکنم، اینم 500 تومن تو برو به اون چیزه بگو، به اون رفیقت بگو که این 500 تومن سیدی رو مثلا خریدی و فلان محمدان شکسته و این بهش خسارت حالا به این حاله که مثلا دعواتون هم نشه. میشی ما تموم شد این ماجرا، شبش هم اومدیم و مامان با بابا سوار ماشین شدیم و حسابی توی ماشین ما رو مورد عتاب و خطاب که این که ورزشه و ما تو رو قبول داشتیم و ما به تو فلان اعتماد کردیم کامپیوتر تو اتاق و خلاصه خیلی ما رو مثلا سبزواری تحصیل نسی کردن برادن. گذشت این گذشت این داستان سال شد مثلا 9 سال بعد از این ماجرا من ازدواج کردم، اوایل ازدواجم بود و این شوهر همسایه‌مون اومد پیش من و به من گفت که به به آقا جواد سلام خوبی چه خبر، آقا قاطی مرغا شدی و خلاصه کامروا شدی و دمت گرم و فلان و همه دا. گفتم مرسی ممنون متشکر. با این من خود بعد 9 سال گفتش که هیچی، من همیشه میخواستم ازت یه تشکر بکنم اینا ولی هیچ وقت فرصت نشد، آقا دمت گرم بابت اون سیری دمت گرم. چی میگه این خدایا داستان از چه قراره؟ بابت اون سی دی دمت گرم چی اصلا؟ فاز مثلا یه چیز دیگه بگم، همون سی دیه دیگه، همون سی دی تارزانه. گفتم سی دی تارزان؟ گفت مگه تو نمیدونی داستان سی دی رو؟ گفتم نه خدا شاهده من سیدی رو ماجراشو نمیدونم چی بوده ماجراش، نه اصلا در جریانش نیستم. نگو داستان اینجوری میشه که بعد از اینکه اون سیدی رو مادر ما ضبط میکنه از ما میگیره، خودش میشینه با پدر ما میبینه و از اون طرف سیدی رو میده به این بنده خدا، اینا میبینن. و کوچه ما توی سبزوار هم جز طولانی ترین کوچه های سبزواره. خلاصه این سیدی دست به دست بین کل زنای اون کوچه و اون محله برای چرخیده بود و انقدر این سیدی مشهور شده بود که به نام سیدی جواد میشناختن. سیدی جواد دیدی، سیدی جواد دیدی، اینا کلی دیگه ما مثلا اول من باشید خب لام از سبان نمیگید مثلا من تحقیقاتی بخواد بشه، آبروی من در خطر بشه، فلان بودن. خلاصه اینجوری بوده. حرفم اینه از این خاطره من، این حرفه که واقعا پدر مادر من و پدر مادرهای ماها توی اون محل اونها هم آموزشی ندیده بودن. الان نگاه نکنید که سایت هست راحت دسترسی پیدا میکنید شما. اون زمان واقعا یه سیدی فلان خیلی خیلی کمیاب بود و خلاصه ارزشمند بود واسه خودش، به این راحتی نبود که شما هر چی می‌خواید دم دستت باشه. و همشون از این طریق به قول معروف دیده بودن و به حسابی کلی با هم دیگه عشق و حال کرده بودن. خلاصه اون سال جمعیت محله ما یه 3-4 برابری شد تا که آمارها نشون میده و این سی دی جواد هم که معلوم مثلا دستکیه، هر کی می‌بینه خلاصه التماس دعا داریم ما رو دعا کنه برادر تو اون لحظات عرفانیش خیر باشه دیگه. بریم برای ادامه بحث. من الان نمیدونم اوضاع بچه های دهه 70 80 90، 70 ها که بزرگ شدن، 80 90 ها چجوریه، ولی زمان ما دهه 60 ها اوضاع خیلی خراب بود. ما که هر چی یاد گرفتیم مال مدرسه بود و کوچه پس کوچه ها و دبیرستان. نهایتا بچه های دهه 60 از این خاطره ها زیاد دارن. بچه هایی که یه خورده چشاشون رنگی بود و موهاشون بور بود و پوست سفیدی داشتن، احیانا بچه شهرستانی باید بهتر بودن، بچه هایی که از تهران می اومدن یا بچه هایی که از خارج از کشور می اومدن، اینها همیشه یه سری آدمه نمیدونم چی بگم بودن که دنبالشون راه می افتادن و خلاصه با هر مدلی به اینها تعرض می کردن. اینا رو الان ما می فهمیم، اون زمان جز بازی ها بود. واقعا باید قبول کنیم که مامان بابای خیلی کمی هستن که میتونن مسائل جنسی رو به بچه هاشون یاد بدن و این تربیت جنسی توی مدارس هم خیلی مقفوله، یعنی مورد غفلت قرار گرفته. و خود من به عنوان یه پدر دوتا بچه دارم، به عنوان یه پدر موندم که چجوری میتونم حرفامو در رابطه با مسائل جنسی به دوتا بچه هام بگم. ماها همه اطلاعات جنسیمون رو از جمع رفیقای خوب و بد و ناباب و این ور اونور به دست آوردیم، نهایتا از طریق فیلم پور. اینا همه برای ما یه سری مشکلاتی ایجاد کرد که الان که الانه من به عنوان یه وکیل توی دادگاه ها توی پرونده های طلاق مستقیما اثرشو میبینم، اثری که مستقیما ناشی از بلد نبودن هنرهای رزمی توی اتاق خواب دو نفره. سلام میکنم به شما عزیزان و همه دوستانی که صدای من رو میشنوند. من محمد جواد عیانی ثانی هستم، وکیل پایه یک دادگستری. من ساکن تهران هستم و توی پادکست دارالوکلا ماجراهای جذابی که برای خودم طی پرونده ها یا برای همکارای عزیزم پیش اومده و برای من تعریف کردن رو برای شما تعریف میکنم. لازم به ذکر میدونم که برای این که محرمانگی و امنیت پرونده ها حفظ بشه، تغییراتی رو در متن کار به صورت خیلی خیلی ظریفی انجام میدن. پادکست دارالوکلا رو میتونید از طریق نرم افزارهای مختلف مثل کست باکس، گوگل پلی یا نرم افزارهایی که موجوده برای تهیه پادکست بشنوید. ما رو هم میتونید داخل اینستاگرام یا توییتر با آیدی دارالوکلا پیدا کنید.
در کل راحت ترین جوری که میتونید ما رو پیدا کنید اینه که برید داخل کروم و به فارسی بنویسید دار الوکلا. حالا بچه‌ها گفتن دراکولا خوندیم. بابا دار الوکلا خدایی چیز عجیب و غریبی نیست دیگه، چرا دراکولا؟ ولی خیلی‌ها به من پیام دادن گفتن که ما دار الوکلا رو دراکولا دیدیم. آقا دار الوکلا داخل گوگل سرچ کنید، به هر حال پادکست ما، اینستاگرام ما، نمیدونم توییتر ما، همش میاد. به هر حال لینک تمام این موارد هم توی توضیحات پادکست نوشته شده. ما هم خیلی خیلی ممنونیم از همه شمایی که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید و باعث میشید که مخاطبین ما بیشتر بشن. این کار بهترین کاریه که شما میتونید به ما کمک کنید تا این پادکست به گوش همه رسیده بشه و این مسیر ادامه داشته باشه. در رابطه با این قسمت هم خدمتتون عرض میکنم اسم این قسمت هست بالا زدگان و در رابطه با یک سری افرادی هست که خیلی از ماها جزشون هستیم و بالا زده. دیگه توضیح دیگه بیشتر از این نمیدم، میریم برای شروع پادکست. حوالی سال 96 بود که یکی از دوستان ما که خیلی برام عزیز بود به من زنگ زد. من تو دادگاه بودم و اصلا نمیتونستم جوابشو بدم. رد تماس دادم. به محضی که رد تماس دادم دوباره زنگ زد. دوباره رد تماس دادم. و سه باره. اینقدر نفهم نبود که اگه دو مرتبه رد تماس میدی بار سومم زنگ زد. فهمیدم که یه داستانی باید باشه که این آدم انقدر توش گیر کرده که این همه داره به من زنگ میزنه که من تلفنش رو جواب بدم. از اونجایی هم که توی دادگاه ها گوشی ما وکلا رو هم میگیرن و ما بارها آیین نامه داشتیم و نمیدونم بخش نامه داشتیم و توافق نامه داشتیم که آقا جان گوشی وکلا رو نگیرید، کیپشون رو نگردید، چون که این داستانا هیچ کدوم اجرا نشده و یا تو بعضی از دادگاه ها اجرا شده تو بعضی از دادگاه اجرا نشده، باید ما تکلیفمون روشن نیست، نمیدونیم بالاخره گوشیمونو باید جواب بدیم یا جواب ندیم. حالا توصیفاتش مختلفه. مثلا تو دادگاه تجدید نظر تهران یه گیتی داره که شما کارت ملی تو شمای وکیل کارت ملی تو میذاری و با گوشی رد میشی میری داخل. خب همه موکلا گوشی ها رو میدن به وکیلا که از این طریق ببرن داخل دادگاه تجدید نظر. ولی توی یه دادگاهی مثل دادگاه خانواده که مثلا یه سری موارد باید بیشتر رعایت بشه، یه سری صحبت ها امکان داره که مثلا ضبط بشه، فیلم بشه، عکس بشه یا هر چیز دیگه ای، اصلا چنین گیتی نیست و به هیچ عنوان شما گوشیتو نمیتونی ببری داخل علل قاعده. ولی شما میبینی مثلا تو دادگاه خانواده راحت بدونی که اصلا ازت بپرسن شما گوشیتو میتونی بیاری داخل. یه دادگاه خانواده شماره 2 گوشی رو نمیتونی ببری، یه دادگاه خانواده شماره 1 گوشی رو میتونی ببری. از دوستان این که به حالت همکار ما هستن از توی نهادهای قضایی اگر این پادکست رو گوش میکنید یه راهی پیدا کنید، خلاصه ما تکلیف خودمون رو بدونیم و بتونیم گوشیمون رو بیاریم داخل. چون واقعا الان با این داستانا تلفن همراه شده همه چیزیه وکیل. خیلی دیگه در رابطه با این مسائل صحبت کردم، بریم ادامه داستان. یه گوشه پیدا کردم یواشکی کنجی تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم. تلفن رو که برداشتم اومدم سلام علیکم کنم اجازه نداد، مستقیم رفت سر اصل مطلب. هر چی دستت هست بذار زمین، فقط پاشو بیا فلان شهر. گفتم چیه، چه خبره، داستان چیه؟ وکیل هست دیگه، اونا رو کاراشون بده به اون ور کارو انجام. گفت نه نمیتونم بهت بگم، فقط خودت بعد پاشو بیای، پاشو بیا فلان شهر. گفتم آخه لعنتی من تو دادگاهم، وکیل اونجا جدی، برو یک وکیل بگیر کارتو استارت بزن باشه من خودم میرسونم. گفتش که نه نمیتونم بابا، داستان طولانیه، کش داره، اصلا پاشو بیا، چرا نمیفهمی من اینقدر اصرار میکنم، پاشو بیا. گفتم چرا نمیفهمی داداش، من وسط دادگاهم، اصلا چی میگی تو، جلسه رسیدگی دارم الان، کجا میخوای پاشم بیام. یه همین حالا هوای اعتراض بودم بهش، اعصابم هم خرد بود که این اینقدر داره اصرار میکنه، یهو وسط حرفام پرید گفتش که لامصب بفهم، جابر داداشم رو روی یکی گرفتن، میخوان ببرنش زندان، بابام داره اینوری سکته میکنه، مامانم داره اونوری سکته میکنه، اوضاعمون اینجا خیلی به هم ریخته، منم نمیدونم اینو به کی بگم، آبروریزیمونو به کی بگم، لامصب پاشو فقط خودتو برسون، من اصلا کاری به کارت ندارم، یا علی بگو پاشو بیا، من هر جور باشه هر مدل باشه برات جبران میکنم، یا علی بگو پاشو بیا، بابام داره سکته میکنه. من همینجوری خوشگم زده با بازم ایموجیام قاطی کرده بود، مونده بودم بخندم، ناراحت بشم، اخ کنم، نمیدونم افسرده بشم. آخه این چه موضوعیه؟ جابر چرا؟ جابر بچه خوبی بود، جابر اصلا صدا از دیوار در می اومد، از جابر صدا در نمی اومد که هیچی. خلاصه به این رفیقی که اونجا داشتم که از همکارامونم بود بهش گفتم فلان یه پرونده فورس پیش اومده من باید برم. کجا جلسه رسیدگی؟ گفتم نه خیلی فورس تر از این حرفاست، تو خودت برو این لایحه و این مدارک و این توضیحاتش هم خودت میدونی، یا علی بگو ان من بتونم دیگه، اینور حسابی طرفم گیر کرده. اونم بنده خدا هاج واج منو نگاه میکرد و از دور تو دلش فوش میداد و با من بای بای میکرد. خلاصه راه افتادیم بریم شهری که در استانهای اطراف تهران بود. قابل توجه تک تک دوستان، این شهر قزوین نیست. الان من مطمئنم که 20 تا 30 تا کامنت میومد اگر که این توضیحو نمیدونم، گرچه که الانم باز کامنت ها میاد. نه، توی استان مرکزی بود. دوستان عزیز بنده در جریان باشن که ماجرا در استان مرکزی اتفاق افتاده بود. نمیخوام خیلی شعاری حرف بزنم، ولی اینجوری نبود که رفیقم به من زنگ بزنه و من یا علی بگم سسوت برم پیشش. نه، رفیقم از آدمای خیلی متمول، متمکن و پولدار تهران بود که با همدیگه یه مدتی رو فعالیت داشتیم. اینم بگم که به هر حالت حق الوکاله یکی از مهمترین چیزهاییه که باعث میشه شما یا عدی بگی و بری پرونده رو انجام بدی. من مطمئن بودم که اولا این پرونده ها چون خیلی خیلی پرونده های مهمی هستن و اگر خوب دفاع نشه امکان داره که حکم که صادر میشه نتیجهش قتل طرف بشه، نتیجهش اعدام و نمیدونم سنگسار و این چیزا باشه. اولا حق الوکاله های خیلی سنگینی داره، ثانیا این که از حساسیت خیلی خاص و مهمی برخورداره که میتونه اگر که شما پیروزی رو داخل پرونده داشته باشی یه اعتبار خیلی درست حسابی رو برات بیاره. توی راه که میرفتم به سمت اون شهر با ماشین خودم فکر میکردم که چرا جابر باید این کار کرده باشه. جابر حدود 22 سال سن داشت، قد کشیده، جوون، پر انرژی، مؤدب، ساکت و آروم و اصلا توی هیچ مخیله‌ای یا مخیله‌ای نمی گنجید که جابر اصلا این کاره باشه، اصلا جابر همچین نیازی داشته باشه. و برای ماها که جابر رو میشناختیم خیلی خیلی عجیب بود که این حرکت از جابر سر بزنه. با خودم فکر میکردم که حتما پاپوشه، حتما یه ماجرایی هست غیر از این که جابر بخواد بپره روی یکی و بخواد بهش تجاوز کنه. به هر حال این فیلم قیصر که داد میزد قیصر کجایی که بیاد داش فرمون تو کشتن، ما راه افتادیم و به امید یک اعتبار خوب و به امید یک حق الوکاله خوب و به امید این که بتونم به هر حالت به دوستم کمک کنم و پدر مادرش رو از این مشکلی که براشون پیش اومده وارهانم، میرفتم به سمت شهری که توی استان مرکزی قرار داشت. اول قدمی که باید انجام میدادیم این بود که بفهمیم الان پرونده کجاست، توی دادگاهه، توی دادسراست یا توی کلانتریه. اون چیزی که ما فهمیدیم پرونده هنوز به دادسرا و دادگاه و اینجور داستانا ارسال نشده بود و داخل کلانتری. این رفیق من یه اخلاقی داشت که توی شهرشون هوای آدمای صاحب منصب اون شهر رو داشت و یه جورایی یه خدماتی رو مجاناً به این دوستان میداد که به هر حالت یه روزی اگر گذرش به این دوستان افتاد این سلام علیک اون زمان و اون فرصت رو بهش بده که بتونه مشکلش رو عرض کنه خدمت این مقامات. آدم خلافکاری واقعا نبود، پدرش بنده خدا مصرف تریاک داشت ولی خودش سیگار هم نمی کشید. خانواده خیلی خیلی خوبی بودن، سلامت بودن، پدرش از آدمای خیلی خیلی دوست داشتنی شهر بود. اینم بگم الان خیلی قبح سنگینی داره، یک زمانی جز مراسماتی بوده. خلاصه قدیمی ها و پیرمرد پیرزن ها انقدر براشون قبح سنگینی مصرف تریاک نداشته. همه تون بابا مادرهاتون بپرسید، ما بزرگ بابابزرگاتون همه تون یا تریاک یا تریاک سوخته مصرف میکردن، یه جوری داروی آرامش بخششون بوده. به هر حال بگذریم، خانواده خیلی خیلی خوبی داشتن و این رفیق من هم روابط خوبی داخل شهر داشت. رفتیم داخل کلانتری و نشستیم و فرمانده اون نیروی انتظامی اون شهر هم از قضا داخل اون کلانتری بود. ما فهمیدیم که اتفاقا برای همین موضوع اومده کلانتری. ما رفتیم اتاق رئیس کلانتری و خلاصه فرمانده نیروی انتظامی رفت روی صندلی اون بنده خدا نشست و رئیس کلانتری رفت بیرون و ما هم داخل اتاق روبروی فرمانده نیروی انتظامی اون شهر نشستیم. خب اسمشون نمیگم، مثل اون بنده خدایی که شهردار تهران بود و خیلی تحویلش گرفتن، ما رو هم خیلی تحویل گرفتن و خلاصه من اونجا فهمیدم که این رفیق من تو شهر خودشون از عزت و مقام خیلی خیلی بالایی برخورداره و اصلا شاید به خاطر همین مورد هستش که باباش داره سکته میکنه و آبروشون شدیداً در خطره. اولین کاری که کردم از این فرمانده پلیس پرسیدم که پرونده کجاست و صورت جلسه هایی که نوشته شده توی کلانتری و تو مقامات تحقیقی که داشتن اینها رو من چجوری میتونم بهشون دسترسی داشته باشم. اما چیزی که توی ذهن و فکر اون فرمانده نیروی انتظامی سر میزد فراتر از این حرف ها. من احساسی داشتم که میخواد یه جورایی اصطلاحا خودشیرینی کنه و قضیه رو خیلی حادتر و خیلی پرهیجان‌تر به این رفیق ما بگه، یا شاید مثلا میخواد یه سری تسبیح حسابای ذهنی انجام بده. به هر حال یه سری آدما هستن که وقتی به یه آدمایی که داره جایگاه هستن میرسن و اصطلاحاً قدرت دستشونه، اون روز روزیه که میخوان خودشونو نشون بدن. یه لبخندی به ما زد و یه حالت تمسخر آمیزی و گشت به ما گفتش که من اصلا فکر نمی‌کردم که این مشکل برای خانواده شما پیش بیاد، باید این خبر خوشو بهتون بدم که پسرتون فاعل بوده. مرض چه وضعشه؟ مگه ما اصلا دنبال اینیم که ما فاعلیم یا مفعول؟ مردی که عقده‌ای. تو دلم میگفتم و کی جرأت داشت که مثلا بیاد به فرمانده نیروی انتظامی اون شهر مثلا یه حرفو بزنه. خلاصه خیلی من حال نمیکردم با این آدم، ولی این طرف که نگاه میکردم میدیدم که اتفاقا بابای دوستم و خود دوستم خیلی اصطلاحا ناراحت نبودن از لحن تمسخر آمیز و اتفاقا احساس غرور هم میکردن که پسرشون فاعل این قضیه بوده و خدا رو شکر که ما مفعول نیستیم. بگذاریم، اینا همه تو خون و پوست و گوشت همه ماها هست. بالا بریم پایین بیایم، فاعل بودن یک نوع قدرت شده و مفعول بودن یک نوع ضعف. حالا من اعیانی توی کلامم توی نمیدونم صحبت کردنم اینو نشون نمیدم، ولی وقتی که تو خلوت خودم یا توی رفتار خودم سرچ کنم حتما فاعل بودن رو یک قدرت میدونم. حالا صدم که ظاهرا بخوام باهاش مخالفت کنم. بگذاریم، خلاصه داستان از این قرار بود که جابر رو با یک پسری به نام فرید توی یکی از خرابه‌های شهر گرفته بودن و مردمی که اون بالا بودن از پنجره‌ها دیده بودن و زنگ زده بودن به پلیس 110 و پلیس 110 اومده بود هر دو تا اینا رو دستبند زده بود در حین ارتکاب جرم البته و برده بودشون به پاسگاه و بازداشتگاه. همیشه گفتم که خب الان جابر و فرید کجا هستن؟ گفتش که چی گرفتیمشون بردیمشون بازداشتگاه و داریم ازشون تحقیقات میکنیم و پرسجو میکنیم و کاغذ پر میکنن این حرفا. گفتم تحقیقات نمیخواد، پرسجو نمیخواد، شما اینا رو به عنوان جرم مشهود گرفتید دیگه، خودتون صورت جلسه کنید کار انجام. گفت نه، ما میخوایم ازشون اقرار بگیریم. گفتم چه نیازی آخه، شما برای چی میخواید از اینا اقرار بگیرید؟ کاملا برای من مشخص بود که این آدم داره این پدر پسر رو میترسونه و یک کله گرگی درست میکنه که بعداً بتونه ازش استفاده کنه. این آدم داره کار رو یک خورده خشنتر و جدیتر جلوه میده تا بتونه از این آب گلالود به وقت خودش ماهی خودش رو بگیره. من خیلی از این آدم بدم اومد، خیلی خیلی آدم کریه الباطنی بود. یعنی واقعا من میفهمیدم که تو وجود این آدم چقدر کثافت و چقدر رذالت داره. اینا حالا کار نداره، ما اینا همه تو آلمان اتفاق افتاده، رفیق من تو آلمان بود، ایران نیست اینا. بگذاریم، خواهش کردیم که اذیت نشن اینا رو، به حساب هواشون رو داشته باشه و ما طبیعتا جبران زحمت میکنیم و خلاصه یه جوری که انگاری که ما نمیخوایم رشوه بدیم، انگاری که ما نمیخوایم چیزی بهت بدیم، ولی تو محض رضای خدا به ما یه حالی بده، از پیش این آدم اومدیم بیرون. توضیح بدم، من منتظر بودم با این شرایطی که پیش اومده پرونده بره دادگاه کیفری یک. تو پرانتز بگم دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به جرائمی رو داره که مجازاتهای خیلی خیلی سنگین مثل قطع عضو، مثل قصاص، مثل نمیدونم اعدام، مثل رجم، مثل سنگسار، مثل اینجور چیزهایی که خیلی خیلی سنگینه رو داره و جرم لواط جزء این جرائمی هست که مجازاتش میتونه اعدام هم باشه. در نتیجه دادگاه صالح رسیدگی کننده به این جرم دادگاه کیفری یک. من میخوام یه توضیح مختصری بدم، ولی تمام این توضیحات رو آخر پادکست به صورت مفصل میدم. اینجا دو تا پسر بودن که با همدیگه داشتن عمل شنیع لواط رو انجام میدادن. در این حالت ما وقتی دو نفر پسر رو اصطلاحاً در این حال میبینیم، دو تا حالت وجود داره. دقت کنید، یه حالت دخول صورت گرفته و از خط نگاه بیشتر داخل دوبر یا هم مقعد اون شخص مفعول بیشتر فرو رفته که اینجا ما میگیم لواط صورت گرفته به خاطر که دخول بوده. در حالت دیگه که اصطلاحاً خودمونیش میشه لاپایی، که اون آلت در مسیر نشیمنگاه به صورت رفت آمدی میره و یا تا خط نگاه داخل نمیره، اصطلاحاً به این حالت میگیم تفخیز. نیازه که شما بدونید هر دو تا جرم مجازاتش از نوع حده، منتها یه اختلافی دارن این دو تا جرم که خیلی خیلی مهمه. جرم لواط اعدام مجازات حدیش، ولی جرم تفخیز مجازات حدیش 100 ضرب شلاق. چون جرم لواط مجازاتش اعدامه میره دادگاه کیفری 1، ولی چون جرم تفخیز مجازاتش 100 ضرب شلاق هست میره دادگاه کیفری 2. با این شرایطی که این بنده خدا داشت میگفت ما میخوایم اقرار بگیریم و داستان کنیم و فلان و بهمدان، خب من باید منتظر بودم که پرونده بره دادگاه کیفری 1 و اونجا رسیدگی بشه. کاری که من باید داخل این پرونده می کردم این بود که پرونده رو از صلاحیت دادگاه کیفری 1 بکشونم به صلاحیت دادگاه کیفری 2. دادگاه کیفری 2 همین دادگاهی که تو شهرستان ها هستن، معمولا تو تهران هست اینا، و دادگاه کیفری 1 توی استان، هر استانی معمولا یه دادگاه کیفری 1 خاصی داره که شعبات مختلفی داره. حالا بعضی از شهرستانه که خیلی اصطلاحاً اطراف این شهرهای بزرگ هستن امکان داره یه شعبی از دادگاه کیفری 1 داخلشون باشه، ولی علل قاعده دادگاه کیفری 2 دادگاهی هست که جرائم سبکتر رو رسیدگی میکنه و برای من این یک پیروزی بزرگ بود که پرونده رو بتونم از حالت جرم اعدام نهایتش بکشونم به جایی که نهایتش 100 ضرب شلاقه. حالا با شرایطی که این بنده خدا فرمانده نیرو انتظامی درست کرده بود، این مسائلی که ما داشتیم، تمام زور و ضرب من این بود که مبادا این دوستان یعنی جابر و فرید اقراری بدن که اون قضیه لواط رو برای اینها ثابت کنه. تمام دلهوره من این بودش که این دوستان نیروی انتظامی آلمان نتونن از رفیقای ما اقراری بگیرن که منظم و منتج به این بشه که بحث لواط. البته اینم بگم که اگرم اقرار میکردن باز من میتونستم بالا پایینش کنم، ولی به هر حالت کار من خیلی خیلی سخت‌تر میشد. وقتی که از اون کلانتری که فرید و جابر رو بازداشت کرده بود اومدیم بیرون، من به بابای این بنده خدا گفتم که اگه میشه من یک باری این فرید و جابر رو ببینم بهشون بگم که اقرار نکنن. گفت کاری نداره، من از این فرماندهی میخوام و میذاره، مشکلی نداریم. گفتم که بعید میدونم، ولی بیا بریم. دوباره برگشتیم، هنوز این فرمانده نیومده بود بیرون، برگشتیم داخل که دیدم فرمانده داره به رئیس کلانتری میگه که هرچی هنر داری بذار این کار رو انجام بده، من این کار رو ازت میخوام. ولی تا ما رو دیدن حسابی جا خوردن و شوکه شدن. خلاصه با فرمانده دوباره داخل اتاق نشستیم و پدر و این دوست ما خواهشگونه و التماسگونه گفتن اگه اجازه بدین ما یه سر این سرمون رو ببینیم. فرمانده اول منمن کرد که نه نمیشه و خلاف قانون اینا بازداشتن و فلان و احمدان، ولی این رفیقم خلاصه گفت به هر حالت اگه قرار باشه شما یه لطفی در حق ما بکنید و نشون بدید که ما با هم دیگه یه سلام علیکی داریم، این اولین قدم میشه و ما خواهش میکنیم که اگه میشه این کارو برای ما بکنید. بالاخره توی رودرواسی و توی 1001 مسائل و بالا پایین ها این آقای فرمانده به ما اجازه داد که بتونیم بریم یه نگاهی به این آقا جابر بندازیم و باهاش یکی دو کلام هم صحبت بشیم. و اون چیزی که من خیلی دنبالش بودم اینه که به جابر برسونم که جابر به جمله اقرار نکنی. همین یه جمله رو من می‌خواستم بهش بگم. کار دیگه‌ای با جابر من نداشتم، صحبت دیگه‌ای هم نداشتم، چون مسیر تو دادگاه پیگیری می‌شد. ولی الان نیاز بود که قبل از اینکه این دوستان مورد بازجویی قرار بگیرن، من این به حساب تیرم و دست جابر بدم که به وقت شلیک کنه. رفتار این فرمانده یه جوری نشون میداد که ما الان مثلا میتونیم نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت بشینیم با این جابر صحبت کنیم و من تو دلم میدونستم که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد، واقعا امکان پذیر نخواهد، چون که از اون طرف چشمای رئیس کلانتری رو من میدیدم که داخلش یه تو رو جان مادر اینا رو رد کن برن نظر اینا با اینا صحبت کنن خاصی وجود داشت. بگذاریم، از یه راه پله‌ای رفتیم پایین تا رسیدیم به اون قسمتی که این دوستان رو بازداشت کرده بودن و مورد بازجویی قرار میدادند و نشستیم تا آقا جابر و فرید خان رو بیارن. البته فقط آقا جابر رو آوردن. جابر رو که آوردن من بودم و اون فرمانده پلیس و اون رئیس کلانتری که دوتا سرباز کشون کشون جابر رو آوردن. تا جابر رو دیدم من نشناختم جابر رو. انقدر جابر مورد عنایات خاصی ماموران آلمان نازی قرار گرفته بود که اصلا قیافه این آدم کلا برگشته بود. تا منو دید گفت آقا اینا دارن ترتیب منو میدن اینجا، جون مادرت هر جور میتونی منو در بیار، اینا حسابی دارن منو اینجا میزنن. که فرمانده گفت ببریدش. تازه اونجا فرمانده فهمیده بود که این رئیس کلانتریه داره چی میگه. همینجور که داشتم میبردن من تیرم انداختم، یه معطله اونا نشه، گفتم که جابر فقط هم خودت هم فرید به هیچ عنوان اقرار نکنید، حواستون باشه به هیچ عنوان اقرار نکنید. بردنش. هیچی، توی همین ناراحتی و نمیدونم خوشحالی و این حالات مختلفی که من و فرمانده و اون رئیس کلانتری بدبخت و اون سربازی که هاج و واج مونده بود که بالاخره بیارمش یا ببرمش، چقدر سوس عنصرید شما از این حرفا، جابر از ما جدا شد و فرمانده رو کرد به من گفتش که یک کلام از این که دیدی حرف بزنی خودم پوست از کلت میکنم. من فهمیده بودم که اینا سوتیه رو دادن دیگه، به حالت چه بخواد این به من فوش بده، چه بخواد پس کله من بزنی یا هر چیزی. گفتم باشه شما خاطرتون جمع باشه. گفت منم این ور که داد زدی اقرار نکنم اینو نادیده میگیرم. گفتم نه بابا ما اصلا حرفا نمیریم. خیلی ممنون، همین اندازه که من دیدم ایشون بنده خدا سالمه، سر حالش خوبه، همین خیلی خوبیه. غیر از اینم من به بابا و این بنده خدا رفیقمون هیچی بهشون نمیگم، خاطرتون جمع باشه. تو دلم میگفتم اگه بگم که اینا سکته میکنن و قاعدتا هم نتیجهش همین. هیچی، اومدم بیرون و با یه حالی که نمیدونستم الان چی شد و چی نشد و این همه سرعت گونه همه مسائل برای ما اتفاق افتاده بود، از من پرسیدن که حالش خوبه یا نه. گفتم آره خدا رو شکر، باهاش صحبت کردم، جان مطلب رو گفتم که اقرار به عنوان نده. به هر حالت جابر داخل بازداشتگاه به همراه فرید مون تا تحقیقات ویژه رو از طرف فرماندهی نیروی انتظامی و کلانتری و پلیس آگاهی اون شهر روشون انجام بشه. من هم برگشتم به تهران و منتظر شدم که پرونده طی یه مدت معقولی به دادگاه کیفری یک استان مرکزی بره و اونجا وارد بشم و پرونده رو مطالعه کنم تا بتونم از جابر دفاعیات لازم خودم رو انجام بدم. از اینکه پرونده داخل دادگاه کیفری یک ثبت شد، من وارد شدم و از قاضی پرونده تقاضای مطالعه پرونده رو گرفتم. قاضی پرونده قاضی معقولی بود و میدونست که نباید پرونده رو داخل شعبه خودش نگه داره. یعنی امر رو برعکس دوستان کلانتری و دوستان پلیس آگاهی به تجاهل گذاشته بود. یعنی چی؟ توی این موارد منافی عفت اگر که شاکی خصوصی نداشته باشه و دو طرف با علم و رضایت این کار رو کرده باشن، بحثی که پیش میاد اینه که قاضی تا جایی که ممکنه سعی میکنه که تجاهل کنه و مسیر رو به سمتی نبره که مجازات اون مجازات حدی باشه. در واقع ما در جرائم منافی عفت سه دسته مجازات داریم. در واقع این سه دسته رو من از خودم میگم، به صورت تحلیلی میگم، نه به صورت این که مثلا بگیم تو قانون اومده باشه. دسته اول جرائمی هستند که دو طرف با همدیگه یک سری فعالیت ها رو میکنن ولی کسی شاکی خصوصی نیست. دسته دوم حالتیه که دو طرف با همدیگه یک سری روابط دارن، یک طرف شاکی خصوصیه، میگه مثلا منافی عفت. دسته سوم حالتیه که دو نفر یک کار رو انجام میدن، شاکی خصوصی داره یا نداره، ولی این قضیه باعث شده که امنیت اخلاقی جامعه به خطر بیفته. فرض کنیم مثلا دو نفر با همدیگه لواط میکنن و فیلم لواط خودشون رو هم منتشر میکنن. اینجا وقتیه که ما میبینیم امنیت اخلاقی جامعه طبق قانون به هم ریخته. رفتار قاضی توی این سه تا حالت با همدیگه متفاوته. تو حالت اول قاضی تجاهل میکنه، تو حالت دوم پیگیر حقوق شاکی خصوصی میشه و تو حالت سوم اجازه داره تا جایی که امکان داره تحقیقات خودش رو انجام بده. گفته بودیم که در جرائم منافی عفت اصولا تحقیقات یک چیز خلاف اصلیه و ما نباید تحقیق کنیم، مگر در این حالت سوم که امنیت اخلاقی جامعه به خطر میفته. وقتی که پرونده رو از قاضی گرفتم به عنوان وکیل متهم فاعل لواط پرونده رو مطالعه کنم، نکته که خیلی مهم بود نحوه اعلام وکالت بنده روی پرونده. خود دوست بنده قبلا از طریق دفاتر اسناد رسمی یک وکالت تام از جابر داشت و بر اساس همون وکالت تام به صورت معل واسطه به من اون وکالت خودش رو اعطا کرد. در اینجا من نیاز نبود که بخوام اجازه بگیرم و برم مثلا بازداشتگاه با جابر بشینم و اونجا وکالتنامه ای رو اخذ کنم. این قدم خیلی کار ما رو سرعت بخشید. مورد بعدی که تو بحث مطالعه پرونده جابر داشتم این بودش که صحبت هایی که جابر کرده بود به دو بخش تقسیم میشد. یک بخشش که تقریبا میتونم بگم حرفای خود جابر بود و به صورت سالم نوشته شده بود و توی اون جابر کلن منکر کلی اوامر شده بود. مثلا گفته بودش که داشتم با دوستم رد می شدم، بعد دیدم که کمربندم خرابه، گفتم یه دقیقه اینجا وایستا من برم داخل خرابه تا کمربندم رو درست کنم. کمربندم رو که باز کردم شلوارم از پام افتاد و از اون طرف فرید هم شروع کرد به خندیدن و اومد که با من شوخی کنه، منم باهاش شوخی کردم. اصلا این بحثا نبوده، ما دوتا با هم دیگه شوخی میکردیم و نمیدونم چرا ما را آوردن اینجا. بعد اون افسر مثلا نمیشه بودش که همسایه ها شما را از بالا دیدن. مجدد جابر گفته بود که آقا ما میگم داشتیم شوخی میکردیم، اصلا ما کاری نمیکردیم، اصلا در شأن ما نیست از این حرفا. و خلاصه کلیت ماهیت اصل ماجرا رو به صورت خیلی خوبی منکر شده. ولی تو مرحله بعدی ما یه سری چیزای دیگر رو میدیدیم. جابر اقرار کرده بود و نوشته بود که با فرید رابطه داشته ولی هیچ صحبتی از این که دخول کرده یا دخول نکرده نکرده بود. یعنی فقط اینکه آره ما داشتیم این کار رو میکردیم، بله ما داشتیم مثلا با همدیگه روی همدیگه بودیم، همدیگه رو فشار میدادیم، ولی هیچ صحبتی از این که آیا داخلش کرده بود یا داخلش نکرده بود نکرده بود. و از اون طرف هم افسر رسیدگی سوالی مشخصا در این رابطه نپرسیده بود، یعنی باجو یا اون افسر کلانتری اطلاعات کامل حقوقی نداشت و این مورد رو کامل نپرسیده بود و نمیدونست که این سوال چقدر توی مسیر پرونده میتونه مؤثر باشه و چقدر داستان ما رو جابجا میکنه. به هر حال وقتی خوندم به قاضی گفتم که جناب قاضی این صحبت هایی که شده دو دسته هستش. توی دسته اول طرف منکر همه چیز شده ولی توی دسته دوم همه چیز رو پذیرفته. دست این بنده خدا داره می‌لرزه، اظهارات بیشتر توسط افسر نوشته شده، مشخصه که موکل من تحت فشار بوده، تقاضا دارم که بره کارشناسی بشه تا اولا اظهارات مورد دوم که پذیرفته زیر سوال بره، ثانیانم که مشخص بشه که داخل پلیس کلانتری اون شهر چه رفتاری با متهم‌ها شده. این مرحله بعدم به قاضی کیفری گفتم به عقد من این پرونده در صلاحیت کیفری یک نیست. قاضی پرسید چرا؟ گفتم هیچ جایی داخل این پرونده صحبت از این که لواط صورت گرفته شده باشه نیست. ما میتونیم پرونده رو به نفع متهمین تفسیر کنیم و توی اون بحث تفخیز رو پیش بگیریم. وقتی بحث تفخیز باشه پرونده در صلاحیت کیفری دو هست و شما وقتی میتونید این پرونده رسیدگی کنید که براتون علم مختصری وجود داشته باشه که دخول توسط فاعل صورت گرفته. قاضی پرونده وقتی صحبت های منو شنید احساس کردم که با من موافقه. به من گفتش که من خودم هم دوست دارم پرونده توی کیفری دو رسیدگی بشه اولا، ولی در رابطه با بحث کلانتری و اتفاقات کلانتری شما سعی کنید که پرونده رو تو همون کیفری دو رسیدگیشو انجام بدید. من اینجا تحقیقاتی رو انجام نمیدم چون اونا همدیگر رو بهتر میشناسن، به هر حال نزدیکتر شهر را به همدیگه. این کمک میکنه که شما هم به نتیجه سریعتر و بهتری برسید. از سایه من پرونده رو عدم صلاحیت میزنم به کیفری دو و شما هم پیگیر باشید که پرونده سریعتر بره کیفری دو که اونجا یه قرار قرار تأمین مناسبی برای موکل شما صادر بشه و توی اون قرار تأمین مناسب شما بتونید موکلتو از بازداشتگاه در بیارید. که من به قاضی گفتم شما نمیتونید اینجا با توجه به این موارد قرار تأمین رو خودتون صادر بفرمایید. گفت نه، چون من صلاحیت رسیدگی ندارم، در نتیجه قرار تأمین رو هم خود همون دادگاه کیفری دو باید صادر کنه. قرار تأمین چیه؟ قرار تأمین همونی بود که توی قسمت قبلی هم گفتم خدمتون. وقتی که قاضی به یه حدی میرسه که احساس میکنه جرمی اتفاق افتاده، یه قولی، یه چیزی از متهم میگیره که سری بعدی هم خواستی بیای، شما بیای و اگه نیومدی ما فلان کارو بکنیم. الان قرار تأمین متهم بازداشت موقت بود، ولی وقتی که جرم به تفخیز کاهش پیدا میکرد و از لواط کشیده میشد بیرون، اونجا دیگه بازداشت موقت معنی نداشت، چون که مجازاتش دیگه اعدام نبود، فقط 100 ضرب شلاق بود. تو اونجا میتونست مثلا کفالت باشه، میتونست وجه نقد باشه یا هر چیز دیگه، که به هر حال پرونده از دادگاه کیفری یک برگشت به دادگاه کیفری دو. این یه پیروزی خیلی 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 مهم بود. یعنی اصلا از همینجا میتونیم بگیم که پرونده تموم شد و به مرحله بعدش نرسید. شما مجازات اعدام رو بکنید 100 ضرب شلاق حدی. البته که همین مجازات های حدی مثل مشروب خوردن، مثل تفخیز، اگر 4 بار تکرار بشه بار چهارم اعدامه، ولی فعلا که این بنده خدا بار اولش بود و ما مشکلی نداشتیم. به هر حال دست افشان پایکوبان به سمت دادگاه کیفری دو متمایل شدیم و دوباره برگشتیم به تهران. بعد از اینکه پرونده داخل دادگاه کیفری دو ثبت شد، هر دو تا متهم قرارشون کاهش پیدا کرد و به وجه نقد اصطلاحاً وثیقه تقلید پیدا کرد. موکل بنده که آقا جابر باشه وضع مالیشون خوب بود و خیلی سریع اون مبلغ رو سپرد، ولی اون طرف دیگه فرید امکان پرداخت وجه رو نداشت، چون از لحاظ مالی مثل موکل من قوی نبود. من با رفیقم صحبت کردم و بهش گفتم که یه چک ازش بگیر، یه ضمانتی از پدر و مادرش بگیر به هر حالت و شما وجه رو بسپار، که اون هم قبول کرد با توجه به این که ما نیاز داشتیم که فرید هم داخل این پرونده با ما همکاری سنگینی داشته باشه. علت این که باید دم فرید رو می‌دیدیم این بود که فرید با ما ناهماهنگ نباشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نیاد بگه که دخول شده. اگر میومد میگفت با من دخول انجام داده، یا اینکه با عنف با من این کارو، با زور با من این کارو انجام داده، کار ما اصطلاحاً سخت میشد و یه طرف یه چیز میگفت یه طرف یه چیز دیگه. هر دو طرف باید میگفتن که ما تفخیص کردیم. یه نکته خیلی جالبی هم که تو این وسط وجود داشت همین بازارگرمی افراد دوروبر پرونده بود، نظیر همون فرمانده نیرو انتظامی یا اون رئیس کلانتری. اینها خیلی مسئله رو دوست داشتن بزرگ نمایی کنن. خب یک بابیش کاسبی خودشون بود، در واقع خواستن بگن که اوضاع خیلی خرابه و این کله گرگی که درست میکنن اصطلاحا ماهیگیری های بهتری داشته باشن، که من هی به این خانواده به صاحب رفیقم میگفتم بابا چیزی نیست، هی آرومشون میکردم فلان، ولی اینا استرس رو داشتن. یعنی اون کسایی که درگیر دادگاه میشن خیلی خیلی اوتوماتیکوار، خیلی خیلی نمیدونم به صورت معمولی یا غیر معمولی این درگیر این بزرگ نمایی میشن. مثلا یه پرونده‌ای که شاید نهایتاً 150 تومن تا 200 تومن جریمه نقدیش باشه، البته الان میشه این چیزی، یهو میبینیم مثلا یه کلگورگی برای خودشون میسازن که نکنه ما مثلا براش حبس بریم، نکنه ما دوچار داستانه علکی بشیم. مثل اون تیکهی که فیلم شهرزاد بود اگه یادتون باشه، طرف میگفتش که قانون تا وقتی به درد میخوره که پاد به دادگاه باز نشه، وقتی پاد به دادگاه باز شد یه کار از کار گذشته و همه چیز بیقانونیه. اما وقتی که پرونده برگشت سمت دادگاه کیفری دو، یه خوردهی دوستان آرومتر شدن و وقتی فهمیدن که نهایت مجازاتی که میخواد براشون تعیین میشه 100 ضرب شلاقه، یه خورده‌ای با من هم صدا تر شدن و از اون طرف هم صدای افرادی که کارشاخون بودن، دوروبر بودن، حرفای مفت میزدن، تو فیلم‌ها دیده بودن، یه سری شایعات باورشون شده بود، اینها تقریبا صداشون کمتر شد و مسیر ما یه خورده‌ای هموارتر شد. منم خوشحال‌تر بودم دیگه، حرف خودم رو در عمل ثابت کرده بودم. تو ادامه کار رفیق ما خیلی اصرار داشت که بتونیم یه ملاقاتی با داداشش داشته باشیم و از حال و هوای داداشش توی این مدتی که به حساب بازداشت موقت بود و حالا داشت آزاد میشد یه خورده مثلا حال و هواشو بپرسیم. این فیما بینی که ما بیایم قرار وثیقه رو بسپریم، من یه فرصت کوچکی از قاضی پرونده درخواست کردم که بتونم برم با جابر صحبت کنم. از زمانی که جابر رو گرفته بودن و بازداشت کرده بودن، پرونده رفته بود کیفری یک و از کیفری یک برگشته بود تو شعبه کیفری دوی شهرستان نشسته بود، حدود 25 روز زمان برده بود و من روز 20 تونستم با جابر یک جلسه خصوصی داخل زندان داشته باشم. نکته جالبش اینجا بودش که دوست بنده فکر میکرد که این ملاقات رو باید از طریق اون فرمانده و اون کلانتری به دست بیاره، در صورتی که این ملاقات رو قاضی پرونده به ما میداد یا اون زندانی که چون بازداشت بیشتر از 24 ساعت بود طبیعتاً تو زندان نگهداری میشد و اصلاً پلاک شده بود، شخص جابر و شخص فرید پلاک شده بودن، عکس گرفته بودن و شماره بهشون خورده بود، از این عکسایی که زندانیا معمولاً میگیرن نیم رخ و تمام رخ از حرفا. به هر این جالب بود برای من که اینها اصلا دلشون میخواست راه سوم برن همیشه، این برای منم هم جالب بود و هرچی من بهشون میگفتم بابا اصلا به اینا ربطی نداره، این فرمانده این رئیس کلانتری، میگفتن نه این ببین راه اینه، اون بر تو برو زور ضربتو بزن معزی بر. و حسابی هم این بندگان خدا در حال ماهیگیری بودن، یه ذره دریغ نمیکردن. از طرفی هم من رفتم با قاضی صحبت کردم، بنده خدا خیلی راحت از ما پذیرفت، گفت تا موقعی که حالا من قرار رو پرونده و اینا ثبت بشه بود داستان بیاد شما یه ملاقات داشته باشید تو فاصله مثلا 3 روز 4 روز دربه به اینکه ما قرارمون صادر بشه و بریم وجهش رو واریز کنیم و تقریبا ساعت 5-5:30 بعد از ظهر هم بریم دنبال آقای جابر خان که بیاریمش خونه. یادم وقتی که مراجعه کردم به زندان که بتونم با جابر صحبت کنم، تصورم همون جابر سابق سرحال 22 ساله بود، ولی اون چیزی که دیدم اصلا قابل شناسایی نبود. واقعا توی این 22-23 روزی که حالا جابر داخل اون بازداشتگاه و زندون بود خیلی ضعیف و داغون شده بود، یعنی من به زور واقعا تونستم چهره جابر رو شناسایی کنم، مشخص بود خیلی چیز غیر واضحی نبود که مورد آزار و اذیت نیروهای آلمان نازی قرار گرفته بود، خیلی بچه سرحال نبود. ولی وقتی که نشست من بهش گفتم که جابر این تویی؟ چی اینجوری شدی؟ چرا به هم ریختی تو اصلا این؟ چرا؟ گفت تازه الان خوب شدم از وقتی که به حساب داستانم تموم شده و پرونده اومده کیفری دو، داداش برام پول میفرسته تو زندان، حسابی غذای خوشمزه اینجا میخورم، یه کمی هم دارم به خودم میرسم، باشگاه میرم، سرحال شدم، وگرنه از این خیلی داغونتر بودم. تو هم خواهشن وقتی رفتی خونه کلا اصلا از حال روز من چیزی نگو، بذار به هر حالت بابا منو میبینه و سرحال بودنم رو حالا به هر حالت اینجوری که تو بخوای بری اینا همینجوری بیساز میرخصن، تو بخوای به قول معروف اینجوری هم حرف بزنی بابا سکته رو زده. خواهشن در این رابطه این که من حال روزم چجوره خیلی برای بابا توضیح نده، ولی فقط بدون که اینجا دهن منو سرویس کردن، یعنی از هر کاری که تو بخوای با من انجام دادن. خلاصه وارد توضیحات این شدیم که با جابر چی کردن، ولی من حسم این بودش که جابر بیشتر از این که دلواپس این باشه که قراره چه بلایی سرش بیاد، قراره چه اتفاقات داخل پروندهش بیفته، دلواپس این بودش که پدر و مادر و برادرش اون رو با این حال نظار نبینن و حسابی داشت به حساب خودش به خودش میرسی و خودش رو تقویت میکرد که یه جورایی وقتی که مام بابا رو میبینه اونا متوجه نشن که چه بلایی و چه داستانی توی بازداشتگاه و زندان اینا بهش رسیده، و به خاطر همینم مقاومت میکرد که کسی دیگه‌ای بخواد بیاد ببینتش. و من هم که حالا وکیل بودم خیلی دغدغه من رو نداشت، ولی من رو هم که دیده بود خیلی اصرار داشت که از حال روزش خلاصه چیزی به اطرافیانش گفته نشه. از اینجای داستان و کلا من میخوام یه پرانتزی بزنم برای کسایی که دارن این داستان رو گوش میکنن، یه پرانتزی باز کنم. این داستان اصلا واقعی نیست، تخیلیه، اصلا توی کشور ما اصلا چنین صحنه‌هایی وجود نداره و اصلا شکنجه و اینا همه مال اسرائیل و مال آمریکا و کشورهای استکباره. ما خیلی خوبیم و من هر گونه صحبتی رو بعد از این پادکست در رابطه با این با من بزنن که ای کجا بوده، میگم اینا اینجا به هیچ عنوان استان مرکزی کشور اسرائیل بوده. اینجوری من خلاصه بحث میکنم، خیلی توی جزئیات اینکه آجان سیستم میخواد زیر سوال بره نه دوست دارم برم، نه دوست دارم پادکستم سیاسی بشه، نه چی. فکر کنید اصلا توی پرونده من توی آمریکا بوده، خیلی چیزش نشید که حالا دوستان چه کار کردن و چه کار نکردن، این فرمانده تخیلی اصلا واقعی نیست. بگذاریم، میخوام وارد بخشی بشم که توی اون جابر داره از شکنجه هایی که مامورین اسرائیلی و آلمان نازی بروش انجام میدادن برای ما توضیح بده. به حال جابر میگفتش که وقتی که منو گرفتن، منو بردن داخل یه حساب دفتری رو شروع کردن، گفتم بنویسم، گفتم چی بنویسم، من تا وکیلم نیاد صحبتی ندارم. هرچی اونا اصرار میکردن که بیا بنویس و با ما همکاری کن، ولی من سر لج گذاشتم و به قول معروف نخواستم که خیلی خیلی با اینا همکاری داشته باشم و لجبازی خودم رو شروع کردم. چشای منو بستن و بردن توی یه حالتی که 4-5 پله میرفتم پایین. البته این 4-5 پله رو با پا نرفتم، با ملق رفتم، چون چشام بسته بود و هولم دادم. وقتی رسیدم پایین دیدم که یه کارگاه صنعتی هست و دوستان گفتن که بشین بنویس لطفا اون چیزی که ازت میخواییم رو خودت مثل بچه آدم بشین بنویس. گفتم که والا من غیر از اون صحبتهایی که همو اول کردم صحبت دیگه ای نداشتم. گفتم باشه هر جو خودت دلت میخواد. این فیلم های لوک خوششانس هست که یه بره رو روی آتیش دارن سرخ میکنن میچرخوننش، همچین چیزی رو حالا تصور کنید. گفت دستای منو بستم، پای منو بستم، یه لوله 3 اینچی حالا قطور کلوفتم از دای دستای من رد کردن و شروع کردن به هم زدن من اینا، که من همه دل و روده و جواره هم داشت دهنم در میومد. یه مثلا 1-2 دقیقه تعامل کردم، بعد دیدم نداره واقعا چشام در میاد، این لباسشویی دستام اینا همه داره حدقه و همه چیزم میزنه خلاصه بیرون. گفتم آقا من میگم میاد، به هر چی شما بخوای بنویسید من میسم. خلاصه اینا نگاه داشتن و دست پای ما رو باز کردن و خودکار دادن دست ما و منم گفتم آقا 10-20 دقیقه اجازه بدید من دستامو گفتم نه حالا 1 دقیقه اشکال نداره، شروع کنم بنویسم. خواستم بنویسم، گفتم آقا من نمینویسم، یعنی حرف تو یادم اومد که اقرار نکنم از این حرفا. خلاصه گفتم نه آقا من نمینویسم، من اصلا روی این بحثا کاری ندارم، من هیچ کاری نکردم، همه رو اشکال نداره. خیلی راحت یه نگاهی به هم کردن انگار که مثلا میخوان یه حرکتی رو انتخاب کنن، یکی گفت این، گفتن نه اون، گفت نه این. خلاصه یکیشون گفت آقا الان خسته ایم، اون راه حل ساده رو باش انتخاب کنیم، خیلی سختش نکنیم. من مونده بودم خدای الان کدوم سیستم میخواد روی من پیاده بشه. گرفتن دسته من از پشت بستن و یه تنابی که از صف آویزون شده بود و به پشت اون قسمت که دسته من با تناب بسته بودم بستن و شروع کردن به بالا کشیدن. یعنی من یه جوری که دستم انگار پشتم بسته شده و دارن از همون ناحیه به سمت بالا، جناق و نمیدونم کتف و اعضای دیگه که اسمشو بلد نبودم همه داشت در میومد که داد زدم آقا بسته، می نویسم غلط کردی. گفتن نه دیگه، این تو بمیری از اون تو میمیری یا نیست، اگه آدم بودی همون بار اول می تو بعد حالا حالا. و خلاصه کتف و اینا هم داشت میشکست و کبود شده و تو این مدتی که من شاید کمتر از 2 دقیقه بود هر چی که صحبت و هر چی که سخنرانی و اینا یاد داشتم همه رو انجام دادم و بارها ناموسم اومد جلو چشم و قشنگ مامان بابا رو دیدم که دارن از جلو چشم رد میشم و باهاشون بای بای میکردم. خلاصه آوردنم پایین و دلشون یه جوری سوخت و من هم نوشتم. من که پنون پرونده رو کامل نخونده بودم گفتم خب چیا نوشتی شما حالا یادته؟ و گفتش که نه من اصلا تو اون شرایط واقعا چه توقعی داری، تو اصلا نمیفهمی وضعیت من چی بوده. من فقط یادم یه خودکار دادن دستم، 1-2 دقیقه بهم امان دادن که حالم بیا سر جای اولش و بعد من شروع کردم به نوشتن و حسابی هم بدخط نوشتم تا چه که یادمه و اصلا یادم نیست چی نوشتم. اصلا مفاهیمی که رو کاغذ پیاده میشد اونا توسط من نبود که نوشته میشد. صحبتایی که جابر داشت وقتی خودش تعریف میکرد بیشتر برای جنبه فان داشت، ولی برای من که شنونده بودم اصلا اینجوری نبود و خیلی ناراحت میشدم که چرا باید توی سیستمی که انقدر میتونه جوابگوی عدالت باشه نحوه برخوردش انقدر ضعیف و به قول معروف بی‌قاعده باشه. سر اینکه مثلا لجبازی کرده، طرف نخواسته اونجوری که دلشون میخواد همکاری کنه، اینجور داستانی رو براش پیاده کردن. مثلا یکی از صحبت‌های دیگه‌ای که می‌کرد این بودش که کلاً این مدت خیلی کم شده که راه بره، معمولاً یا هولش می‌دادن یا می‌کشیدنش رو زمین و اینکه بخواد خودش جایی رو بره اصلا چنین چیزی براش امکان پذیر نبوده. حالا میگم اینا همه رو شما فکر کن طرف داره میگه و قهقه می‌خنده، مثلا انگار که مثلا داره یه خاطره تلخ سربازی رو مثلا تعریف می‌کنه. یا اینکه مثلا میگفتش که اولش که رفتم گفتم که من اونم که رستم بود پهلوان، من اعدام هم میکنن حاضر نیستم همچین ننگین رو برای خانوادم بپذیرم. ولی وقتی که شروع کردم به اقدامات ویژه خودشون، به خودم گفتم آقا جنگ جهانی دوم هم شما بیارید، اصلا خود هیتلر منم، اصلا شما نگران نباشید، هر چی شما میخواید من مینویسم، هیچ مشکلی ندارم. وقتی که مراجعه کردم به شعبه برای دفاعیه، به قاضی گفتم که نوشته هایی که داخل پرونده داره همش با زور و اکراه گرفته شده و به وضوح مشخصه که دستخط هایی که این موارد نوشته شده اکثرا توسط افسر پرونده نوشته شده و موکل من هر جا هم که نوشته خطش خیلی بد و خیلی از هم پاشیده است، در صورتی که اوایل پرونده دست نوشته موکل من اصلا حاوی این فشار و این اکراه نیست. چیز خیلی پیچیده ای هم نبود که مثلا من بگم قاضی خودش نفهمه، هر کسی میدید میفهمید، یعنی اینها به قدری احساس قدرت میکردن توی اون سیستم که براشون همچین چیزی مهم نبود به عقیده من. و قاضی هم که نگاه کرد متوجه شدش که مثلا دست موکل من موقعی نوشتن حسابی میلرزیده. من از قاضی پرونده خواستم که این موارد پیگیری بشه حتما و اینکه چه اتفاقاتی توی سیستم انتظامی این شهر داره اتفاق میفته حتما مورد جستجو قرار بگیره. موارد رو هم از طریق حفاظت به قول معروف نیروی انتظامی و حفاظت جای دیگه پیگیری کردیم، منتها اون نتیجه‌ای که ما دلمون می‌خواست واقعا اتفاق نیفتاد و یک مسیر دیگه ای طی شد و حالا میگم دیگه خیلی نمیشه اینا رو باز کرد و همه اینا توی کشور دیگه بود، ما ایران نبودیم، وگر ایران بودیم همه چیز خیلی بهتر از اینا اتفاق می‌افتاد. این موارد گذشت تا اینکه همون فرمانده نیروی انتظامی با ما تماس گرفت و صحبت کرده بود با همین دوست بنده و گفته بود که این پیگیریاتون رو متوقف کنید، به هر حال این آبروی شهر، شما دارید با آبروی شهر بازی میکنید و ما با هم دیگه دوست هستیم، ما تا جایی که تونستیم تو مسیر پرونده با شما همکاری کردیم و نباید اینجوری با ما برخورد بشه، این مزد رفاقت ما نیست. و خلاصه رفیق ما هم که نمیخواست این رفاقت و این روابط حسنش از بین بره قبول کرده بود که بیخیال این پیگیری بشه و از منم خواستش که بیشتر از این پافشاری نکنم روی این موضوع، ولی من ازش خواستم که یه سری امتیازات رو بگیره در قبال عقب نشینی که میخواد بکنه، حداقل یه سری سهم‌خواهی‌ها بکنه که خیلی هم مثلا گوشش باز نباشه که اینا هر کاری خواستن کرده باشن. نکته جالب‌ترش این بودش که قاضی پرونده هم خیلی تمایل نداشت پرونده‌اش اینقدر حاشیه پیدا کنه و ضابطین و افسرهای کلانترین و تحت فشار قرار بگیره و از این بابت من هم دنبال سهم‌خواهی بیشتری بودم، باش وارد مذاکره شدم. حاجی ما میخوایم این پرونده رو ببندیم و میدونیم که این پرونده نهایتش اینه که شما 100 ضربه شلاق حدی میدید، من ازتون میخوام که یه راهنمایی شما ما رو بکنید که ما چه کار کنیم که از موهبات و رأفت اسلامی بیشتری برخوردار باشیم و ما هم همکاریای خودمون رو با شما بیشتر کنیم و در ازای این رأفت شما قدر ضابطین رو بیشتر بدیم. خلاصه با یه صحبت چرب و نرمی که خیلی قاضی احساس نکنه که ما میخوایم از بالا صحبت کنیم. قاضی هم پذیرفت، گفت نه مشکل نداره، ببین من بالا بری پایین بیای این تفخیز رو تفهیم تام میکنم و بر اساس همینم حکم میدم. من کاری که ازت میخوام اینه که حکمی که من میدم و شما تجدید نظر خواهی نکنی و تو همین مرحله بذاری بمونه بدون هیچ حاشیه جمعش کنی، من توی اجرای احکام کمکت میکنم. خب این یه وعده بود که قاضی به ما داده بود، در واقع کاری که از ما میخواست بکنیم کار نقدی بود، ولی کاری که خودش قرار بود برای ما انجام بده یه کار وعده دار و نسیه بود که عقل سلیم اینو نمیپذیرفت، ولی از طرفی که اونجا شهر کوچیک بود و ما هم نمیخواستیم این پرونده خیلی باز بمونه و داستان بشه قبول کردیم. یعنی هم من هم پدر موکلم و هم برادرش که رفیق من بود همه با هم دیگه گفتیم آقا جمعش کن فقط سریعتر که ما این رفت آمدی که به دادگاه داریم خودش آبروی ما رو برده، حالا که قراره نهایتاً رأی صادر بشه بذار هر چی زودتر این پرونده تموم بشه. از اون طرف ماجرا من باید یه مذاکره‌ای هم با فرید می‌داشتم. فرید توی این مسیر مفعول بود و آمار خرابی هم داشت و توی شهر به این کار تقریبا مشهور بود، حالا نه به این که خیلی داستاندار باشه ولی خب تو مدرسه و توی اطرافیان همه میدونستن که فرید اهل این داستان ها هست و چندین نفر مثلا خاطره هاشو برای همدیگه تعریف کردن، آدم خوشنامی طبیعتا نه، با فرید صحبتی که میکردم این بودش که شما اگر با من همکاری کنی، من کاری میکنم که شما اصلا مجازات نشی. برای ما فرقی نمیکرد که فرید شلاق بخوره یا نخوره، برای ما این مهم بودش که فرید با ما همکاری کنه. فرید گفت نه، من حقوقم رو میخوام. حالا گفتم ببین اینو رو رفتی از کجا یاد گرفتی؟ تو تنها چیزی که برات هست اینه که 100 ضربه شلاق و الان باید بخوری، چون که پرونده از کیفری یک اومده کیفری دو. ولی اگه چیزی که من میخوام انجام بدی، شما به قول معروف این داستان 100 ضربه شلاقت مالیده میشه. فرید وقتی اینو شنید خیلی خیلی خوشحال شد و انگاری که کل دنیا رو بهش داده باشن، گفت آقا هر چی شما بگید من انجام میدم، فقط تو رو خدا من شلاق ملاق نخورم که اصلا طاقتشو ندارم. خلاصه فریدم با خودم همراه کردم و قرار بر این شد که فرید بگه که با زور این قضیه اتفاق افتاده، با عنف بوده و بتونه خودش رو از این مهلکه‌ای که بر حالت اتفاق افتاده براش نجات بده. عمر هم جابر خودش رو آماده میکرد که بره برای اینکه شلاق بخوره و وعده‌ای که قاضی به ما داده بود رو خیلی جدی نمیگیره. رأی صادر شد، 20 روز گذشت، ما تا جایی که تونستیم جابر رو آماده کردیم و پشتش رو اصطلاحاً مالش دادیم و نرمش دادیم که بریم برای اجرای حکم و منتظر بودیم ببینیم که قاضی پرونده چه جور لطفی رو در حق ما می‌کنه. نشستیم و لباس رو دادیم بالا و سرباز با شلاق اومد و من بودم و سرباز و البته اون قاضی که اومد پایین بعدش و پدر و دوست بنده رو از اونجا بیرون کردن. و چیزی که حالا من شنیدم این بودش که موقعی که جابر داشت شلاق میخورد، پدر جابر خیلی فاصله گرفته بود از دادگاه و وقتی که از پسرش که رفیق من بود پرسیدم، گفتش که خیلی اذیت میشده وقتی صدای جابر رو میشنیده، فریادهایی که میزده خیلی آزاردهنده بوده و فقط گوشاشو گرفته بود تا جایی که تونسته از مسیر دور شده. واقعا برای یه پدر خیلی سخته این چیزها. حالا شما نگاه میکنید دیگه، فقط خود اون مجرم مجازات نمیشه، پدر خیلی 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 بیشتر از اون پسر داشت مجازات میشد. بگذن قاضی اومد پایین و در گوش سرباز یه چیزی گفت و خلاصه رفت. وقتی که رفت من اونجا بودم، یه صورت جلسه شد، نوشته شد که اجرا شده و اون سرباز شروع کرد به شلاق زدن. در واقع صورت جلسه اجرا شده اول امضا شد و بعد اون سرباز اون شلاق رو زد که ما بعدنها حالا متوجه شدیم که قاضی بهش گفته که 30 تا بهش بیشتر نزن، ولی به قدری محکم بزن که در توان و تاب خودته، یعنی با تمام قدرت این 30 تا رو بزن، طوری بزن که هر یک نش 3 تا حساب بشه. و سربازم واقعا کم نذاشت برای ما و حسابی پوس از آقای جابر خان کنده شد. جابر که اومد بیرون، ما با روغن حیوانی و نمیدونم این ور اومر پشتش رو ماساژ دادیم و گریه میکرد و خیلی داد زده و حسابی دلش میخواست که به سربازی که این کار میکرد فوش بده و این فشاری که از درد بهش اومده بود واقعا خیلی خیلی برد. من کار بزرگی کرده بود که فوش نداده بود به سرباز. وقتی اومدیم بیرون و توی اون وانتی که با رفیقم اومده بودیم، یه وانت دو کابین داشت که بریم برای خونه که به حساب تیمار کنیم و هوای آقا جابر رو داشته باشیم، بر حالتی دو سه تا داد اساسی و دو سه تا فوش آبدار داد و خلاصه اومدیم که سوار ماشین بشیم. یه نیم ساعت 40 دقیقه نشستیم و خلاصه یه مالشی که بتونیم تفلک بشینه، اونم زود خوب شد. خیلی هم اونجوری که من فکر می‌کردم که دیگه نتونه بشینه و فلان، محمدان نه خیلی زود برگشت. حالا نه هنوز داغ بود، هنوز فلان نبود. داخل وانت نشستیم و به سمت اصطلاحاً خونه روانه شدیم. یه فاصله بود، به هر حال یه 10 دقیقه ما از این مسیر نگذشته بود که دیدیم از پشت داره صدای تلق و تلق میاد. تو پرانتز اینو بگم که تو ماشین دو کابین من نشسته بودم و دوست رفیقم و باباش جابر و فرید رو اصطلاحاً هم نمیدونم فرید برای چی اومده بود اونجا، خواست مثلا هوای رفیقش رو داشته باشه یا هر چیزی، جابر و فرید عقب اون وانت دو کابین نشستن. خلاصه ترمز گرفتیم رفیقم و زدیم کنار رو، دیدیم که لباس فرید پایین کشیده شده بود، کمربند جابر هم بازه. با گفتیم چه خبره، چه غلطی دارید شما میکنید اینجا؟ جواب گفت دام از صبا، حالا که من شلاقش خوردم. گفتم بذار من از حرسم هم که شده ترتیب این پدر فلان رو بدم. گویا فرید از این که شلاق نخورده بود خلاصه حرس جابر خان در اومده بود و خلاصه میخواست کار خودشو بکنه. یعنی اینقدر جابر تحت فشار بود از این قضیه. بگذاریم دیگه، سوار ماشین و خلاصه یه خدافزی و یه مبلغ حق الوکاله ای و پرونده تمام و حرکت کردیم به سمت تهران. تمام که شد این پرونده، فاصله 8 روز یا 9 روز بود، دوباره همون ماجرای اول پرونده برای ما اتفاق افتاد و رفیقم به من زنگ زد. رفیقم که به من زنگ زد، گفتم چیه چی شده؟ با همون حال و هوا دیگه. گفتش که پاشو دوباره بیا. گفتم آه چی شده؟ گفت جابر دوباره خرابکاری کرده. گفتم چی ماجرا؟ گفت چی، توی کوچه یه دختری رو بغل کرده و فشارش داده و ماشش کرده. گفتم بابا واسه این یه زن بگیرید، این اصلا نمیتونه خودش رو کنترل کنه، اصلا بالا زده واقعا. گفت آره ما خودمونم میدونستیم ولی فکر نمیکردیم که هنوز این رد زخمای پشتش خوب نشده دوباره همین داستان رو داره تکرار میکنه. خلاصه سوار ماشین شدیم و رسیدیم به اون شهر، یه 3-4 ساعتی رانندگی، و وقتی که پیاده شدم دیدم که رفیقم میگه که نمیدونی چی شده. گفتم چی؟ خب گفتی. گفت نه، یه چیز بدتر میخوام بهت بگم. گفتم چی شده؟ گفت چی، الان داریم میریم کلانتری پیش فرمانده و این حرفا. خب باشه دیگه، مگه روال همینه؟ گفت نمیگیری منظورم چیه. این دختری که تو کوچه بنبست آقای جابرخان بغلش کرده دختر فرمانده نیروی انتظامی. آقا من مونده بودم بخندم، ناراحت باشم، گریه کنم، نمیدونم، واقعا سخته تو این مورد. از یه جهتی دلم خنک شده بود که این فرماندهه بالاخره چوب این مزخرف بازیاشو داشت میخورد. از یه طرف دلم به حال اون دختر بیگناه میسوخت که مورد تعرض قرار گرفته بود. از یه طرف این وضع جابر رو چیکار کنیم؟ واقعا دیگه از دست در رفته، به هر سنگ و نمیدونم آهنی میچسبه این آدم. و واقعا سخته تو این موارد که تو چه حرفی رو بزنی، چه انتخابی رو داشته باشه. خلاصه ته دلم میگم با تمام ناراحتی که الان از گفتن این صحبت دارم که قشنگم معلومه خنده هم نمی کنم، برحال خوشحال بودم که این فرمانده این بلا سرش اومده. اینو حالا الان میگم اقرارم میکنم، ولی خب خوب نیست، ولی آدمم، منم آدمم دیگه. و با یه حالتی که تو دلم عروسی بود و توی صورتم یه حالت پشیمونی، هممون رفتیم داخل دفتر فرمانده نشست. فرمانده با یه حالت سرشکستگی بعد چند دقیقه به ما اجازه داد که بریم داخل. و وقت داخل نشستیم، خیلی یک کله و خیلی یک صدا بدون که حرفی بزنه رو کرد به بابای جابر و گفتش که معلوم نیست تو این شهر چه خبره، معلوم نیستش که شما دارید چی کار میکنی، اگر که پدری واسه از بچه که اینجوریه یه زن بگیر، این چه وضعشه؟ به هر تیر و تخته این بچه تو داره میشسبه. من ولش نمیکنم، پدرشو در میارم، من فلانش میکنم، من بهمدانش میکنم. هنوز صحبت های فرمانده تموم نشده بود که پدر رفیق ما شروع کرد به گریه کردن. گفت به خدا خودم سیاه و کبودش میکنم، به خدا خودم میزنم سرویسش میکنم، فقط شما جون اینو به من بدید، بقیهش با من. خروج کرد به خفت و خاری که این فرمانده بیخیال شکایت کردن میشه، چون که اگر شکایتی میکرد و داستان کش پیدا میکرد 100% قاضی دیگه به ما هیچ عنوان رحم نمیکرد، بدترین کاری که میتونه سر ما در بیاره رو در بیاره. سر همین قضیه حسابی خفت و خاری این پدر جلو و منم خیلی ناراحت بودم از این قضیه که چرا یکی دیگه خرابکاری میکنه ولی یکی دیگه باید اشکگذاریشو بکشه. که یهو فرمانده انگار برقش گرفته باشه برگشت ما گفتش که یه راه حل پیشتون میذارم، تا 3 روز دیگه، تا 1 هفته دیگه، نه تا 10 روز دیگه باید برای جابر زن پیدا کنی. اگر زنش دادی دادی، اگر زنش ندادی مطمئنم نفر بعدی دختر یکی دیگه از ماست. پس لطفاً کاری که میکنی اینو زنش بده و یک شهر رو نجات بده. خلاصه اینو که گفت انگار آب خنک روی ما ریخته باشه، سرحال شده باشیم. باباش برگشت گفتش که باشه باشه، حتماً حتماً حتماً، قول میدم قول میدم، حتی کمتر، من واسه این عوضی زن پیدا میکنم، تو رو خدا فقط شما بگذری. گفت باشه، برید تعویضش بگیرید برید، ما شکایتی فعلا نمیکنیم تا این 10 روز، اگر ظرف 10 روز اتفاق نفته من 100% شکایت خودمو پیگیری. ما که رفتیم بیرون دوباره جابر رو گویا مورد عنایت خاصه قرار داده بودن، حسابی سر صورتش پف داشت. ولی فرقی که این سری با اون سری داشت این بودش که با همون حال وقتی بابا دیدش محکم زدش، یعنی تا جایی که میخورد کتک رو خلاصه نثارش کرد. و از اون طرف هم این رفیق ما هیچ گونه مقاومتی برای اینکه بابا رو از روی جابر بخواد جدا کنه نداشت و حسابی اجازه داد که بابا به قول معروف به حساب جابر برسه. ما همه رفتیم خونه این دوستمون و با یه حالی که هم ناراحت بودیم هم دلمون مونده بودیم که چجوری میخواییم این داستان رو بگیم و اینجا افای حالت گنگ و مبهم رسیدیم و بابای همه رو از خونه بیرون کرد، غیر از خودش، زنش، من، همین پسرش که رفیق من بود و جابر. بهش گفتش که 3 روز بهت مهلت میدم که خودت یک زن رو انتخاب کن، اگر که خودت انتخاب کردی که هیچ، اگر که بعد 3 روز خودت انتخاب نکنی مطمئن باش که من یکی بدترش رو انتخاب میکنم. الان که بهت فرصت دادم از فرصت استفاده کن و ظرف این 3 روز بگرد و یه دختر رو معرفی کن. ما خیلی دلهوره داشتیم که جابر یکی رو معرفی کنه که ما نتونیم از پس خواستگاریش بر بیاییم، ولی خوشبختانه جابر ظرف 24 ساعت یه دختر رو به ما معرفی کرد که ما خیالمون جمع بود که 100% به ما بله رو میگن، چون خانواده پایین تری بودن نسبت به خانواده جابرش. بر حال ظرف 3 روز خواستگاری انجام شد، همونجا هم اصطلاحا صیغه محرمیت رو خوندند و جابر خان کامروای مشروع شد. من جابر رو میبینمش، هنوز موضوع مرغ فروشی داره و خیلی هم با خانومش خوشبخته، خیلی هم به قول معروف شاده و ما هم لذت میبریم و خیلی هم لاو میترکونه. ولی تو دل من هر وقت این لاو ترکونن و یه جابر رو میبینم یه چیزی چشمک میزنه که آره تو که راست میگی، ولی خب این قسمت هم تقریبا به آخرش رسید. میمونه اون نکاتی که ما معمولا آخر هر پادکست به صورت آموزشی میگیم که به صورت خلاصه مفاهیم حقوقی رو هم دور کرده باشه. من روانشناس نیستم، اطلاعاتی هم از این موارد جنسی بحثی روانیشو واقعا ندارم، ولی اون چیزی که خودم میدونم قبل از اینکه وارد بحث حقوقی بشم اینه که اون زمان حق نمیدادم به جابر، ولی الان که احساس میکنم که دارم یه سری مطالبی در رابطه با بحث‌های روابط جنسی میخونم اینه که واقعا نیاز جنسی مثل آب خوردنه، مثل غذا خوردنه و وقتی که درست تربیت نشه، وقتی که بهش بهایی داده نشه، هر اتفاقی از این آدم سر بزنه واقعا چیز طبیعیه. اون حالا دوستانی که مخالف من هستن، اگر یه چند وقتی بهشون آب ندید، اگر یه چند وقتی بهشون غذا ندید، اگر بهشون غذا خوردن رو، اگر بهشون آب نوشیدن رو آموزش ندید، طبیعتاً تفاوتی نخواهد داشت با کسی که نیاز جنسیش مرتفع نشده. و واقعاً 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 متاسفانه توی سیستم کشور ما آموزش جنسی اصلا چیز تعریف نشده ایه. من یادم چند تا خاطره براتون بگم که یادم اون زمانی که تنظیم خانواده رو پاس میکردیم، البته این خاطرات فکر کنم توی اپیزود دیگه هم گفتم، واقعا اون استادی که سر کلاس به ما درس میداد معذب بود و اون آرامش خاطر رو نداشت و من هم از یه طریقی، حالا میگم توی اپیزود دیگه گفتم، رفتم و یه سری مطالب رو از توی سایت پورن در آوردم و اومدم گفتم، هم خیلی بچه‌ها گوش میکردن، همین که فردای روزش هم بنده خدا رو خواستن به عنوان حراست و کلا دیگه جلسه بعدش هم اومد تنظیم خانواده نیجریه رو به ما، یعنی جمعش جمعیت نیجریه رو به ما آموزش داد. تو هم کتاب تنظیم خانواده سابق چنین چیزی وجود داشت. به هر حال اینو میخوام بهتون بگم که تربیت جنسی ما خیلی خیلی ضعیفه و ما اون چیزی که یاد میگیریم همش معمولا از همین دبیرستان و همین داستاناست و تغذیه‌ای هم که نداریم. راهکار خیلی مختلفی هم میدن دیگه. خانه عفاف بود یک مدتی که میگفتن بیایم یه جای رو درست کنیم که به هر حال هم بحث شرعیش باشه، هم بحث قانونیش باشه، هم بحث حقوقیش باشه، همه چی داشت دست به دست هم بده. زنهایی رو بیاریم اونجا، مردهایی رو گاهن شاید بیاریم اونجا و اینها رو، زنها رو اصطلاحا یائسه کنیم و زنی یائسهشون عده نداره، بتونیم اون رو مکررن به عقد افرادی که اونجا نیاز دارن در بیاریم. حالا یه سری صحبت ها هست هیچ وقت هم اجرا نشد، یا همین سایت های دوستیابی، همین همسرای موقت، اینها خیلی جای صحبت داره ها، من اصلا نمیخوام الان بازش کنم بحثو، ولی اون چیزی که خیلی خیلی مشهوده اینه که ما از بعد روانی اصلا و اصلا و اصلا تربیت درست حسابی نداریم و متاسفانه فیلم های پرنی که هست همه ما نگاه میکنیم، حالا اکثرا نگاه میکنیم، هر کی هم که عموجانی رو نشناسه به هر حال حتما این چیزی کم داره، اینها شده مرجع ما. من یه دوستی داشتم توی استرالیا تعریف میکرد که یه دوست دختر فرانسوی داشت، بنده خدا باهاش وارد رابطه شده بود، همون شب اول این دختره رفته بود. دوست ما آدم معمولی بود، خیلی آدم بی فرهنگی طبیعتا نبود. وقتی که دوست دختر فرانسوی گیرش اومده بود، همه بهش گفتن بابا دمت گرم، عجب مثلا حرکتی زدی و حالا فرانسوی و پست خورده و از این حرفا، ولی همون شب اول این بنده خدا رو از دست میده. بعدها وارد یه رابطه دیگه با یه دختر فیلیپینی میشه و اون دختر فیلیپینی تو همون رابطه اول بهش میگه که یادم رفت که تو ایرانی، تو تربیت جنسی درستی نداری، و گویا اونو میبردش مشاوره. این رفیق ما تعریف میکرد، میگفتش که شما واقعا از سکس و از رابطه جنسی و این چیزا هیچی حالیتون نیست، و وقتی که من رفتم این کلاس های آموزشی رو رفتم، این بوده روانشناسی رو رفتم، تازه فهمیدم چی به چیه، باید چی کار بکنم، چه جوری رفتار بکنم. و همیشه همون بنده خدا میگفت خیلی دیره، ولی خب من ناچارم و چاره ندارم، همین الان بهت بگم. در حالت این چیزا بعد از کودکی به تو آموزش داده میشده و از کودکی داخلتون نهادی نمیشده، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده. و بر حالت بعد از اون به حساب صحبت هایی که با اون روانشناس داشته، تازه متوجه شده بوده که رابطهش با اون دختر فرانسوی اصلا رابطه مناسب و جالبی نبوده. خلاصه کلام این که مثل همه قسمت های پادکست که من خیلی اصرار دارم بگم که خودمونو تافته جدا بافته ندونیم، داستانی که برای جابر اتفاق افتاد، داستانی که برای حالا فرید به نحوی، برای اون دختر به نحوی، برای فرمانده به نحوی، برای همه آدمایی که تو این داستان بودن، همشون میتونیم ماها باشیم. و بالاخص جابری که نفر اول این داستان با بود، داستانی که براش اتفاق افتاده داستان عجیبی نیست و همین الان تو شهر ما بارها اتفاق میفته و تعرضات و تجاوزهایی که صورت میگیره همه و همه و همه و همه داخل یک کودکی آدم، داخل دورانی که قرار شخصیت آدم شکل بگیره، وجود آدم سرشته بشه است. و واقعا نمیشه با یه سری برنامه های ساده مثل همین زلال احکام و یه سری برنامه که در با روابط زناشویی صدا سیما میخواد بذاره این مسئله به این بزرگی رو حلش کرد. و ما خیلی کم کاری کردیم تو این حوزه، خیلی خیلی فقیریم از لحاظ فرهنگی، از لحاظ دانشی، و امیدواریم که به هر حال مسائل به طوری پیش بره که اینجوری نمونه، برای بچه های من، برای نوه های من مشکلات حل شده باشه و بتونیم تعریف های خاص خودشو داشته باشیم. بماند دیگه، صحبت زیاده، بریم سر فصل بحث حقوقی. نظرات شخصی من بود و بریم سر فصل بحث حقوقی، اونجا بگم که تفخیص چیه، ماجرا از چه قراره و ما میخواییم چی کارا بکنیم. اولین چیزی که ما باید بدونیم همون تفاوت لبات و تفخیز است. لبات که خب دخوله، ولی برای تفخیز همون اصطلاح خودمون لاپایی هست و آلت رجولیت بین رانها و نشیمنگاه طرف مقابل حرکت می‌کنه. این تعریف آکادمیکی که وجود داره. نکته خیلی 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 مهم و جالبی که هست، تفخیص توی حقوق ما فقط برای رابطه مرد با مرد تعیین شده و برای رابطه مرد با زن اگر تعیین شده باشد مجازاتش متفاوت خواهد بود. در واقع مجازات تفخیص مرد با مرد حدیه و مجازات تفخیص مرد با زن تعزیریه. تو مجازات حدی نوع، میزان و کیفیت اون مجازات مشخص شده. برای مثال 100 ضربه شلاق، نحوه شلاق زدن، کیفیتش، میزانش همه چی مشخصه. ولی تو مجازات های تعزیری این نوع و میزان و کیفیتش توسط قاضی باید تعیین بشه که و باید از نوع حدی اون کمتر باشه. یعنی مجازات تعزیری در واقع سبکتر از مجازات تعزیری هستش. ما دخول کمتر از خطنگاه رو هم در حکم تفخیص میدونیم. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی بخواد اون آلت رجولیت شد قبل از خطنگاه داخل کنه، این همون تفخیص محسوب میشه. ولی بعد از اینکه خطنگاه رو رد کرد، اصطلاحاً وارد بحث لوات میشه. گفتیم که مجازات حدی تفخیص 100 ضرب شلاق، ولی در دو مورد امکان داره که این مجازات اعدام میشه. مورد اول موردیه که بار چهارم اتفاق بیفته. کلا جرائم حدی برای مرتبه چهارم اعدامه. مثلا شما اگر مشروب بخورید، بار اول 80 تا ضرب شلاق می‌خورید با کیفیت مشخص، بار دوم 80 تا ضرب شلاق می‌خورید با کیفیت مشخص، بار سوم اگر دوباره مشروب بخورید و بگیرنتون و مجازات اجرا بشه دوباره 80 تا می‌خورید، ولی برای بار چهارم شما اعدام میشید. تو تفخیص هم چون یک جرم حدی هست، برای بار چهارم شما اعدام میشید. در رابطه با بحث دومش، اگر تو تفخیص فاعل غیر مسلمون باشه و مفعول مسلمون باشه، اصطلاحاً اون فاعل رو ما اعدام میکنیم. که حالا من خودم خیلی این بحثا رو قبول ندارم، نظر شخصیمه، ولی خب قانون چنین بحثی رو داره. نکته دیگری که هست در رابطه با عدم اجازه برای تفتیش و تجسس. ما تو ماده 102 قانون آیین حادثه کیفری داریم که انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرعی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. خلاصه این که تو جرائم منافی عفت ما بحث تحقیقات رو خیلی خیلی محدود داریم که قبلا هم صحبتشو کردیم. نکته دیگه که داریم اینه که در جرم تفخیز حد فاعل و مفعول 100 ضرب شلاقه و از این جهت فرقی بین شخصی که محسن باشه یا غیر محسن باشه، یا عنف باشه یا غیر عنف باشه نیست. این خیلی نکته مهمی. بحث محسن و غیر محسن در واقع همون بحث کسیه که دسترسی داره به این که رابطه با کسی داشته باشه یا نه هیچ دسترسی نداره. این تفاوت بین محسن و غیر محسن هست. نکته دیگه هم این که ما بحثای همجنسگرایی رو داخل انسان‌های مذکر در غیر از لوات و تفخیز باهاشون برخورد تعزیری داریم و از 31 ضرب شلاق تا 74 ضرب شلاق اصطلاحاً این دوستان رو مهمان می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یکی رو با لذت بوسیدیم، این تفخیز نیست، مجازات حدی نداره. اگر یکی رو ملامسه کردیم، انگولک کردیم، این اصطلاحاً تفخیز نیست و مجازاتی داره که کمتر از مجازات حدی تفخیز هست و به صورت تعزیری توسط دادگاه مشخص میشه. بحث تفخیز بین مرد با مرد هستش، گفتم خدمتون. و در رابطه با بحث تفخیز بین مرد با زن ما بحث تعزیری رو داریم. در واقع تفخیز مرد با مرد شدیدتر از تفخیز مرد با زن هستش. مورد بعدی که من باید بگم بحث راههایی که برای اثبات این گونه جرائم وجود داره. تو قانونگذاری ما اومده که در رابطه با زنا، لواط، تفخیز و مساحقه که همون رابطه زن با زنه، ما باید 4 بار طرفمون اقرار کنه که این مورد داخل بحثی که ما با آقای جابرخان داشتیم واقعا اتفاق نیفتاد و اصلا قاضی درگیر این داستانا نبود. قاضی فقط میخواست که حکم رو اجرا کنه دیگه. به کارش به قول معروف به این که حالا چند بار باید اقرار کنه، چرا اقرار نکرده نبود. ما هم طبیعتاً با توجه به توافقاتی که داشتیم و اون نحوه اجرای حکم داشتیم، روی این قضیه عملاً دفاعی نمیتونستیم داشته باشیم. مورد بعدی که راه اثبات هست بحث شهادت است، که بازم میگم در رابطه با زنا، لواط، تفخیز و مساحقه حتما باید 4 تا شاهد مرد بیان شهادت بدن. حالا یه سری شرایط هم این شهود دارن دیگه، مثلا اینکه بالغ باشن، عاقل باشن، ایمان داشته باشن، عدالت داشته باشن، حرامزاده نباشن، زینف نباشن، خصومت شخصی نداشته باشن، متکدی نباشن، همین گدایی که تو خیابونن و ولگرد نباشن. اینا جزء شرایطی است که باید این 4 تا شاهد حتما داشته باشن. تو پرانتز اگر این شهود یک خورده شهادتشون جابجا بشه به جرم اینکه دارن نسبت اصطلاحاً زنا یا لواط یا حالا هر چیزی رو به شخص دیگری میدن، اینا خودشون مرتکب جرم قذف میشن که اون خودش جرم حدی هستش و باید شلاق بخورن. طبیعتاً تو این شرایط هم کسی نمیاد شهادت بده، کلاً میگه آقا جون یه کاری یارو کرده، یه حالی اون یکی دیگه برده، چرا من باید بیام شهادتشو بدم؟ و بعد یکی از این شاهدایی که داره میاد خنگبازی در بیاره، یه چیزی بگه که هر 4 تامون خلاصه مورد عنایت حدی قرار بدن. عملاً یک راههایی گذاشتم برای اثبات این موارد، علاوه خصوص مثلا این بحث شهادتش که امکان پذیر نیست و هیچ آدم عاقلی نمیاد اینقدر ریس کنه و شهادت بده. در رابطه با بحث قصف هم بگم که بر اساس ماده 245 قصف عبارت از اینه که نسبت زنا یا لواط به شخص دیگری بدیم، هرچند که اون شخص مرده باشه. در جریان باشید که ما بحث قصف رو فقط در مورد لواط و زنا داریم، ولی اگر یک نفری نسبت تفخیز بده به یه شخص دیگه ای، این شامل همون بحث تعذیر میشه دیگه، حد قصف رو ما نمیتونیم بهش بزنیم. و به هر حالت بحث علم قاضی است در رابطه با بحثی که میخواد اثبات بشه، و قاضی اگر تو مسیری که داره از مستنداتی که هست یقین حاصل کنه که چنین جرایم اتفاق افتاده، میتونه بر اساس علم خودش رأی خودش رو صادر کنه. عملا دست قضات بازه تو این موارد. ما توی بحث ماده 212 برای قانون مجازات داریم که در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بیان باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست. طبیعتاً قاضی نمیاد بگی که ماست من ترشه، که دست قاضی خلاصه بازه. مورد بعدی در رابطه با اسقاط مجازات جرم تفخیز. ماده 114 قانون مجازات میگه که در جرائم موجب حد به استثنای قصف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود. همچنین جرائم فوق غیر از قصف اگر با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. مرحله توبه یکی از مواردیه که میتونه تفخیز رو، جرمش رو، اصلاح مجازاتش رو ساقط کنه. نتیجه که میگیریم ما تو بحث تفخیز امکان تخفیف نداریم، چون دست قاضی بسته است، ولی اگر توبهش محرز بشه کلن مجازاتش ساقط میشه، که باز تو همین پرونده جابر هم مشاهده کردید که قاضی محترم به سبک خودش اومد حکم رو اجرا کرد و اون سرباز چه صحبتی رو داشت. دیگه بسه دیگه، بگذاریم. در صورت این بود داستان ما توی اون کشور غریب که با خیر خوشی بر حالت تموم شد، و این دوست عزیزمونم که ایشالا هر چی هست خوشبخت باشه. بریم که دیگه ایشالا این اپیزود رو ببندیم. امیدوارم که نسته باشیم یک کلامی به علم شما بر حالت اضافه کرده باشیم، و اینکه من از بابت این وقفه‌ای که اتفاق افتاد داخل ضبط پادکست هم خیلی عذرخواهی می‌کنم. یه خورده خیلی سرم شلوغ شد بی خود و بی جهت، ولی باز قول میدم که بتونم حداقل ماهی یه دفعه رو اپیزود داشته باشم و به صورت منظم کار کنم. خودم لذت میبرم از این کار، این برای خودم مهمترین چیزه. حالا شما هم لطف دارید به من، کامنت ها خیلی عالی بوده. مرسی از دوستایی که توی این مدت از ما حال احوال پرسیدن و گفتن که کجا هستید و چرا پادکست نمیدید، ولی خب دچار یه سری مسائل حاشیه‌ای شدم و به حمدالله تا حدودی مرتفع شده، و امید دارم که بتونم برحالت هر یک ماه این پادکست رو ادامه بدم. ما رو معرفی کنید، فراموش نکنید، دست اشکان خانم درد نکنه، زحمت میکشه و این پادکست رو بر حالت تدوین میکنه. امیدواریم که مورد قبول واقع بشه دیگه. همین، مواظب خودتون باشید. شب و روزگار بر شما خوش.
تنم به جون چشمات، تو بده نشون چشمات، که با اون قشون چشمات منو تارومار کردی. با تو بودن از خدامه، غم دنیا تو چشامه، واسه تو دنیا به کامه، دلمو مزار کردی. تو دلم قصه لب و لب داره می سوزه از این تب، غم دل تنگی تو هر شب رو سرم هوار کردی. نمیدونم با کیایی، تو کدوم حال و هوایی، کاش کی میگفتی کجایی، تو بگم چی کار کردی. برق چشمون سیاهت، ابرو تو صورت ماهت، با نگاه بی گناهت، لعنتی چی کار کردی. تو شبامو تو ندارم، ماه ابرو تو ندارم، روبروم رو تو ندارم، حالمو خمار کردی. رو بخار شیشه اسمت، دل کشیدم پیش اسمت، قطره بارون میشه اسمت، سالو بی بهار کردی. تو چشام حسرت و ماتم، تو نگام یه عالم غم، همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی. ابرو دو تا دریاچه پر قوه، مثل گله های آهو واسه چی فرار کردی. دستم از دست تو دوره، دلم انگار تو تنوره، توی سینم که صبوره، غم و موندگار کردی. بغض وحشی تو گلومه، شب و عکسات روبرومه، دیگه طاقتم تمومه، منو بیقرار کردی. رنگ چشمات آسمونم، خنده هات قاتل جونم، دل بره ابرو کمونم، دلمو شکار کردی. رو بخار شیشه اسمت، دل کشیدم پیش اسمت، قطره بارون میشه اسمت، سالو بی بهار کردی. تو چشام حسرت و ماتم، تو نگام یه عالم غم، همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.